بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. جلسه قبلی چند تا مسئله درباره تفتیش رو عرض کردم. تفتیش معنیش این بود که بحث کردن یا جمع‌آوری از ادله و شواهد بر جرم کسی، یعنی تکثیر ادله، تکثیر قرائن و شواهد. یعنی مثلا جرمی که واقع شده بخوای قرائن و شواهدش رو جمع‌آوری بکنیم. گاهی به این میگوین تفتیش، گاهی هم جرمی واقع نشده اما میخوایم ببینیم، کشف از حقیقت بکنیم آیا مثلا جرمی بوده یا نبوده. اینم یه نوع تفتیشه یا یه نوع تجسس. ابتداعا اقسام تفتیش رو عرض میکنم، بعدم یه چند تا مسئله درباره یه تفتیش. تفتیش بر سه قسمه: یکی تفتیش جنایی، دوم تفتیش وقایی، وقایی یعنی حفظ نگهداری وقایه، و سومم تفتیش اداری. اما اولی که تفتیش جنایی باشه، این معمولا چیزی که مربوط به دادگاه و قوه قضاییه، مربوط به ایناست. یعنی وقتی جرمی یا اتهامی محقق شده، بحث از ادله جرم معین، بحث از ادله جرم معین، یعنی یک گناه بالخصوصی انجام شده، تحقیق بکنیم شواهد و قرائنی برای او جمع آوری کنیم، که بیشتر کار مثلا پلیس و آگاهی و مثلا همین بازپرس یا بازجو، کار اونا معمولا این قسمه. بله بله، بله. سه تا چیز هست: یکی جرم، یکی گناه، یکی اتهام. از نظر این کتاب هایی که حالا چه فقه و چه قانون، جرمی که تو دادگاه ثابت شده و قاضی حکم صادر کرده، اینو بهش میگوین جرم. جرمی که تو دادگاه ثابت نشده به این میگوین اتهام. جرمی که از نظر شرعی ممنوعه اما تو مجلس تصویب نشده به این میگوین گناه. این چیزی که تو کتابها میگن و معمولا حقوقدان ها همه اینا رو قبول دارن. متاسفانه همین جدیدن یکی از مسئولین خیلی رده بالا سید شپره یه قضات صحبت میکرده، هم خودش تازه این به گوشش خورده بوده، فکر کرده خبر مهمیه، اینو گفته خیلی بد شد. این که گفتم از نظر حقوقی بود، همه جای دنیا مینا قبول دارند، ولی ما از نظر فقهی و از نظر شرعی باید بگیم این درست نیست. یعنی اینجور نیست که بگیم هر گناهی که، هر جرمی که توی دادگاه ثابت شد و حکم علیهش صادر شد، او شخص را میگوین مجرم. این اشتباه ها، اشتباهش هم اینه که قاضی که معصوم نیست، احتمال خطا که داره. از نظر فقهی و شرعی حتی گناهی که تو دادگاه ثابت شده و حکم علیه صادر شده باید بگوییم اتهام، اما حقوق دان ها این رو هیچ وقت نمیگن اتهام، بهش میگوین جرم، چون اونم میگن همین که ثابت شد دیگه جرم، اتهام نیست، اتهام مال قبل از ثبوته. ولی عرض کردم که نخیر، این از نظر فقهی غلطه، از نظر حقوقی درسته. از نظر فقهی ما میگوییم هر چیزی که تو دادگاه ثابت شد، حکمم علیه صادر شد، باز این اتهام نه جرم. ولی خب حقوق دان ها اونطوری میگن. پس یه قسم شد تفتیش جنایی که اینو توضیح دادم، دوم عبارت است از تفتیش وقایی، یعنی تفتیش که برای جلوگیری از انجام یک مثلا گناهی، مثل اینکه پلیس دنبال اسلحه میگرده یا مثلا دنبال جمع‌آوری اطلاعات برای اینکه شخصی فرار نکنه. شاید در آینده اگر رسیدم این بحث رو مطرح میکنم، فقط در مورد قتل، تو اتهام قتل، این تنها موردیه که تا جرم ثابت نشده باشه میشود طرف رو بگیرن زندان کنند، فقط تو اتهام قتل. تو کسی که دستگیر میکنن، اگر که قاضی حکم کرده به این که اینو دستگیر بکنند و زندانش کنند، خب جایز، اما کسی رو اول بگیرن زندانش بکنن تا بعد پروندش بره دادگاه، این جایز نیست. فقط در مورد قتل جایزه، اونم حد اکثر تا 6 روز، بیش از 6 روز هم جایز نیست. پس این شد دومین قسم تفتیش. سومین قسم تفتیش بهش میگیم تفتیش اداری. تفتیش اداری مثلا فرض کنید یک شرکتی، یک کارخونه اینجوریه، میگه کارکنان هر روز که میخوان وارد بشوند جیبشونو بگردید، موقعی هم که میخوان خارج بشن جیبشونو بگردید. این رو بهش میگوییم تفتیش اداری. یا مثلا فرض کنید توی یک اداره ای میخوان ببینن که این مسئولین یا افراد به وظیفه خودشون درست عمل میکنند یا عمل نمیکنند، پس 3 جور تفتیش داریم. خود تفتیش نوعی سلب امنیت مردمه. حالا میرسیم تفتیش عقاید. تفتیش سلب امنیت و تفتیش میکنند برای ایجاد امنیت. یعنی یه پلیس که کسی رو داره تفتیش میکنه، هدفش ایجاد امنیته، اما خود کارش سلب امنیته. به همین جهت هم تو ادیان و هم قانون گذاران شرایط بسیاری رو میگذارن برای کسی که میخواد تفتیش بکنه، که مثلا زیاده روی نکنن تو تفتیش، یا کسی که تفتیش میکنه امانت دار باشه. احتمالا دیدی توی روایات چقدر درباره مرد شور حدیث زیاد داریم، که مرد شور بدن مرد رو که نگاه میکنه و چرا که میبینه یه وقت جایی تعریف نکنه. این اینکه یه مثلا اسراری از بدن این شخص میبینه. این حالی یه نمونه است برای اینکه هر کسی که چیزی از اسرار مردم متوجه شد نباید جایی تعریف بکنه، نقل بکنه. خب حالا چند تا مسئله درباره اینا عرض میکنم. اولی مسئله اینه که اذن در تفتیش همیشه منحصر به یک مرتبه است. اگر کسی را قاضی اذن داد، البته من قبلا عرض کردم اینو دیگه، گفتم که دادستان قاضیه، بازپرس قاضیه، رئیس کلانتری هم قاضیه، اینو عرض کردم. اما خب معمولا کسی این حرفا رو قبول نداره دا. اونهایی که اینا رو قبول ندارن باید بگوین پلیس هیچ وقت حق نداره کسی رو تفتیش کنه مگر اینکه قاضی حکم بده. ولی اینجور که عرض کردم رئیس کلانتری میتونه حکم بدهد که جیب این آقا رو بگردید. یه نفر میبرن تو کلانتری، میتونه پلیس تو کلانتری جیب اینو تفتیش بکنه. ولی اگر کسی بگوید که قاضی، یعنی اونی که تو دادگستری فصل خصومت میکنه، او باید اجازه بده. به هر حال مسئله اول اینه که وقتی قاضی حکم به تفتیش میدهد، این برای یک باره. دفعه دوم برای تفتیش حکم جدید میخواد. یعنی وقتی پلیس گفت یا قاضی گفت اینا جیبشو بگردید، دفعه دوم اگر خواستن بگردن اجازه جدید میخواد. این که علتش روشنه، دلیل این مسئله که بازه، دلیلش این بود که اصل اولی در تجسس حرمت، این قانون کلی. یعنی هر وقت بخوایم جیب کسی را بگردیم یا اینکه بخوایم پرونده کسی رو مطالعه کنیم، اصل بر اینه که این حرامه. اگر قاضی اجازه داد و حکم داد، این خلاف اون اصله، چون خلاف اصله باید بر قدر متیقنش اکتفا بشه. قدر متیقن دفعه اوله. این یک دلیل بر این که دفعه دوم اجازه جدید میخواد، دفعه سوم اجازه جدید. یعنی حتی اگر قاضی به دادستان گفت شما پرونده این آقا رو مطالعه کن، یه دفعه میتونه مطالعه کنه، دفعه دوم دیگه حق نداره مطالعه کنه مگر اینکه اجازه جدید بگیره. دلیل دوم هم اینه که از ضرورات تتقدر و به قدره ها، این ضرورتی که مجبز شده برای تفتیش به همون اندازه ضرورت، که اندازه ضرورت دفعه اول بود. مسئله دوم، حالا من عربی اینجوری نوشتم، این عربی مال منه، لا یجوز و تنفیز و الاذن به تفتیش بعد مضی مدت من تاریخ صدورهی الا مع اذن جدید. این یه مسئله یه که متاسفانه تو فقه ما بحث نشده که مرور زمان را ما تا چه حد قبول داریم یا قبول نداریم. زمان تا کی مسقط حکم، تا کی مسقط حکم نیست. آیا یه آدمی میتونه الان بره دادگاه شکایت بکنه بگه که 50 سال پیش این آقا مال منو خورده، یا 50 سال پیش اون اومده خونه ما دزدی کرده، شاهدم دارم، دلیلم دارم؟ اصل اینجور شکایتی درسته یا غلط؟ اگر 50 سال پیش کسی مال شما رو خورد، حالا برید شکایت بکنی، این مشمول مرور زمانه. زمان که گذشته دیگه اصلا شما چنین حقی ندارید که شکایت بکنید. اگرم شکایت کردید، قاضی باید بگه این پرونده قابل رسیدگی نیست. اینو بهش میگه مرور زمان. اینجور که الان توی فقه داریم اینطوریه ها، تو فقه تو بحث خیار قرن، تو فقه اونجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینا میگوین که خیار قرن علت تراخیه، خیار قرن فوری نیست، تراخیه. تراخیه یعنی هر وقتی آدم کلا رفت برای سرش، هر موقع دلش خواست میتونه بیاد فسخ کنه. معنای کلام شیخ انصاری اینه، من الان میتونم برم دادگاه شکایت بکنم بگم پدر بزرگ جد من 300 سال پیش یه زمینی رو به این آقا فروخته به 2 ریال، اون موقع قیمت این زمین بوده 3 ریال، حالا من میخوام فسخ کنم. طبق کلام شیخ انصاری با این جایز باشه دا، چون اون مغبون بوده، خیار قبن داره، خیار قبنم قابل ارث، خیار به من ارث میرسه، میخواد فسخ کنم. شیخ این چیزا رو میپذیره یا علما اینا رو میپذیرن، ولی واقعش اینه که این حرفا هرج و مرج درست میکنه. و قبلا گفته بودم که مهمترین چیز برای دین و برای فقه ایجاد امنیته، که نمیشه اینجوری بگیم که هر کسی هر موقع فهمید هر زمانی کلا رفته سرش حالا بیاد ادعا بکنه و شکایت بکنه. تا مرور زمانم یه چیز عرفیه، تا 5 سال رو میتونیم بگیم. اگه 5 سال پیش مثلا شما یه معامله کردی سرتون کلا رفته، شاید، حالا دقیق نمیگم 5 سال، میگم مرور زمان حدودی، میتونید شکایت بکنید. اما اگه بگید 20 سال پیش، این قابل شکایت نیست. متاسفانه آره دیگه، ارزمانم این اصلا هرج و مرج درست مونه، یعنی این اصلا با روح دین نمیسازه. و شورای نگهبانم اینجوری متاسفانه همه مکاسبو میگذارن جلوشون، میگه خب بله شیخ که فرموده خیار علی تراخیه، ارثم که میرسه، خب پس مرور زمان رو حذف میکنه. نه نه اون چیز نیم، اصلا اعتبار نداره حدیثش، هیچ اعتبار نداره. نه این تو قرآن رو حکمه که خب اصلا سند نداره که. پس ببینید این برای ما اصله، این که باید امنیت ایجاد بشه، این اصله. اصل بله. چرا نه مردم هنوی اینا رو متوجه نشدن؟ ببینید شما مردم اینا رو متوجه همه الانش، حالا کشور ما مختله، الان هر سالی 12 میلیون پرونده تو دادگستری میاد. این معنیش اینه که 5 ساله 70 میلیون 60 میلیون پرونده میاد، یعنی تو 5 سال کل مردم ایران مجرمه. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. یعنی دادگاه که پرونده که میاد، که نمیاد سالی 12 میلیون پرونده درست بشه، توی یک کشور مثلا 60-70 میلیونی باید مثلا سالی 200,000 تا پرونده باشه، نه 12 میلیون. خود اینا هر جو مرجه، خود اینا اختلال نظامه. یک کسی میره دادگاه تا قاضی میاد حکم بکنه گاهی 3-4 سال طول میکشه. این مال همین اینجوری حکم دادن است دیگه. به هر حال
ایشون نگهبان اصلاحات در بحث مجازات بازداشتگاه
آره دیگه بله داره پذیرفته. پس این مسئله دوم این شد ها، عرض کردم که حالا این مرور زمان رو برای عرض کردم، اگر قاضی حکم داد، قاضی حکم داد فلان مجرم را دستگیرش کنید، یا قاضی حکم داد فلانی را تفتیش کنید، اگر یه مدتی از این حکم گذشت، مثلا قاضی حکم داده بود که این آقا را دستگیر کنید، 2-3 سال بعد تازه آقا پیدا شد، اینجا نمیشه دستگیرش کرد مگر اینکه حکم جدید گرفته بشه. یا اگر قاضی گفت این آقا رو تفتیشش کنید، شما که پلیس بودید تفتیش نکردید، حالا یه ماه بعد حالا میخواید تفتیش کنید، اینجا جایز نیست. یعنی مرور زمان اینجاها پذیرفته میشود، تنفیذ حکم، اجرای یک حکم منوط به همون زمان خاص خودشه. اگر توی حکم زمان داره، این که خب روشنه، مثلا قاضی گفته تا 1 هفته، بعد از 1 هفته جایز نیست. اگرم به صورت مطلق گفته، اینجا عرفیه، وقتی قاضی الان میگه فلانی دستگیر کنی، یعنی تو همین مدت همین ایامی که من این حکمو گفتم، اگر چند سال گذشت دیگه نمیشه. اینم دلیلش چیه؟ دلیلش باز همون مسئله از ضرورات تتقدر و به قدره ها. مسئله سوم چرا؟ میشه، ولی ببینید ما بنا شرعمون بر اینه که اینقدر این مسئله حریم خصوصی مردم و امنیت مردم مهمه که یه جاهایی باید ضرر بکنیم، اما این مسئله حفظ بشه. این که دین میگه دست دزد وقتی میبرند که 4 نفر ببینن، این بنابراینه که یعنی چی؟ یعنی بریده نشه دیگه، هدف این بوده. و مسلمه وقت دزد خیلی هم سوء استفاده میکنند، خب بکنند چاره نیست. نه، اگر به ناامنی رسید وقت حکم دیگه میشه، اگر به اونجا رسید. مسئله سوم اینه که اولا باید موضوع تفتیش مشخص باشه، و ثانیا وقتی موضوع تفتیش محقق شد، ادامه تفتیش حرامه. اولا موضوع باید مشخص باشه، ثانیاً بعد از این که محقق شد ادامهش حرامه. یعنی پلیس باید بدونه به چه خاطر میخواد اینو تفتیش کنه و دنبال چی میگرده، اینو باید بدونه. یعنی نمیشه بگیم که این آقا رو بگردیم، حالا ببینیم نوار داره یا نه، یا ببینیم مباد داره یا نه، یا ببینیم مثلا با دشمن رابطه داره یا نه، همه چیزشو بگردیم جایز نیست. باید بدونیم دنبال چی میگردیم. مثلا دنبال هروئین میگردیم، اینجا دیگه کار نداریم به اینکه نوار موسیقی دارد یا ندارد، یا سر ربطی به این پلیس نداره. اگرم بهش گفتن که دنبال نوار مبتذل باش، این کار نباید داشته باشه که مواد مخدر داره یا نداره. یعنی اولا با این موضوع معلوم باشه که دنبال چی داریم میگردید، بعدم که پیداش کردید دیگه ادامش حرامه. یعنی مثلا فرض کنید رفتیم خونه یه نفر رو بگردیم، هروئین میخواستیم پیدا کنیم یا تریاک، حالا یه اتاقش گشتیم پیداشم کردیم، دیگه جایز نیست اتاق بعدی خونه اینا را کسی تفتیش بکنه. هر دوتا دلیلش واضحه دیگه، دلیلش از ضرورات تتقدر و به قدره ها، تا این مقدار ضرورت داشت، از اینجا به بعد دیگه موضوع تفتیش منتفیز تجسس حرام میشه. مثلا اگر فرض کنید تلفن یه نفر رو دارن گوش میکنن، میخوان ببینن که این آقا با فلان کس رابطه داره یا نه، همین که گوش دادن، اگر مثلا وسط صحبت این آقا فهمیدن که آره رابطه دارد، همین که اینو فهمید دیگه حرامه دیگه ادامه بده تلفن این را، چون اون چیزی که میخواست محقق شد، دیگه نمیتونه بقیهش رو گوش بده. پس اینم که دلیلش روشن شد. مسئله چهارم اینه که این آیه شریفه ای که درباره سوء ظن و تجسس و غیبت بود، که قبلا هم گفتم دیگه که غیبت حرامه به خاطر اینکه میخواد ایجاد امنیت بکنه، یعنی من با یه خیالم راحت باشه از اینجا میرم شما پشت سر من حرف نمیزنید، این هدف از اینکه غیبت حرامه یعنی این دیگه، یعنی آدم احساس امنیت، امنیت روانی داشته باشه، این علت اینه که میگن غیبت حرامه، یعنی مطمئن باشم پشت سر من حرف نمیزنید. امام خمینی میفرمود که غیبت سنی ها جایزه، شیخ انصاری میفرمود غیبت سنی ها جایزه. کسی که میگوید غیبت سنی جایزه، قهرن میگوید که غیبت کفار یهود و نصارا غیبت اونام جایزه دیگه، ولی بعضی ها میفرمایند که نه، غیبت سنی جایز نیست، غیبت کفار جایز نیست. علت این اختلاف همین آیه شریفه قرآنه که اول آیه فرموده یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، اکثر اینه که این آیه که فرمود ای مؤمنان غیبت نکنید، یعنی ای شیعیان، پس غیر اونا طوری نیست، یعنی که نه اونا جایزه. این علت این اختلاف روشن شد دیگه. الان بعضی از این مراجع میفرمایند که غیبت سنی حرامه، اونا دلیلشو اینه که میگوین این یا ایها الذین آمنو یا اولین آیه خصوصیت ندارد، در واقع میخواد بگوید که ای مسلمانان، یا میخواد بگوید ای مردم. چون این بحث تجسس با غیبت توی یه آیه اومده، توی یه سیاق دیگه، توی یک سیاق یک آیه است که هم غیبت را میگوید هم تجسس را، میشه اینجوری بگیم علل قاعده فتوای امام خمینی این میشه تجسس از زرتشتی ها، یهودی ها، مسیحی ها و این سفارت خونه هایی که تو تهران هست که غالبا غیر مسلمانند، امام خمینی علل قاعده باید بگه تجسس از اینا اشکالی ندارد، تلفنشون رو کنترل بکنند یا اینکه وقتی از سفارتخونهشون میان بیرون یکم دنبالشون را بیفته ببینه اینا کجا میرن. چون امام خمینی میگوید که غیبت سنی جایزه، قهران باید بگه تجسس از او هم جایزه، چون هر دوی سیاقه. اما افرادی که میگویند غیبت سنی حرامه، غیبت یهودی و مسیحی هم حرامه، کسی که این حرفو میزنه قهرن میگوید تجسس از این کفار هم حرامه. دلیلش هم اینه که کافری که در پناه اسلام داره زندگی میکنه تا موقعی که به شرایط استیمان، به شرایط استیمان امان دار بودن، تا موقعی که به اون شرایط عمل میکنه حکومت اسلامی باید برای او امنیت ایجاد بکنه. یعنی اون سفارت خارجی که میاد تهران سفارت خونه میزنه کافرن، اما تا موقعی که اینا به شرایط ذمه یا شرایط استیمان دارن عمل میکنن باید دولت اسلامی براشون امنیت ایجاد کنه. یه نوع امنیت اینه که تحقیق و تجسس تو زندگی اونا حرامه. مسئله بعدی اینه که این نکته خیلی مهمه ها. مسئله بعدی اینه که اگر کسی چیزی رو فهمید از اسرار مردم، ثبت و ضبط و نوشتنش که خب معلومه حرامه، روایتشم قبلا خوندم دیگه، اون که یحسی علیه زلاتهی لیعیرهو بها یومن، کسی که بنویسه لغزش های یه نفر را که یه روز به در بخوره، خداوند چنین آدمی رو رسوا میکنه. این که روایات خیلی زیادی داشت. پس این که بنویسیم لغزش های کسی را ولو تو پروندش، این حرامه. یه مرتبه اینجوریه که یه پرونده ای را برای کسی تشکیل میدهند برای یه غرضی، اما در نهایت یه چیز دیگه میشه. ببینید این چیزایی که متاسفانه الان تو کشور رایج شده و تأسف بزرگترش هم اینه که چرا بعضی ها هیچی نمیگن. یه کسی میگن تو فلان جرمه، مثلا تو فلان تو فتنه شرکت کرد، دستگیرش میکنن. خب این که دستگیر شد، علت دستگیری یا جرم چی بوده؟ یه مسئله امنیتی. بعد که حالا میان تو تلویزیون میخوان اعلام میکنن، میگن بله این مدت ما دستگیرش کردیم، معلوم شد با ناموس مردم رابطه داشته. این خودش جرم بزرگتریه. این جرمه که پرونده برای یه چیزی تشکیل شد، آخرش یه چیز دیگه از آب در اومد. اگر یک کسی مثلا فرض کنید به اتهام سرقت دستگیر شد، حالا که بردندش زندان و هی تحقیق کردن، سرقتی از توش در نیمد، معلوم نشد، اما معلوم شد که این آقا لواط میکنه. اگر اینجوری شد، اون کسی که مسئول این پرونده است و اینجوری بازجویی کرده و به اینجا رسیده، این مجرمه. این تو فتوای مقام معظم رهبری هم هستا که هر پرونده‌ای که برای یه چیز تشکیل میشه اگه آخرش یه چیز دیگه شد، باز پرسه این پرونده مجرمه. خب علتش روشنه دیگه، چرا مجرمه؟ علت مجرم بودن اینه که به این گفته بودن شما تحقیق بکن راجع به سرقت. تحقیق و تجسس هم گفتیم حرامه الا به قدر ضرورت. قاضی گفته تحقیق بکن درباره سرقت، این رفته تحقیق کرده درباره زنا و لبات. پس این آقا که بازپرس بود یا بازجو بود، این مجرم میشه. حالا قبلا گفته بودم اینو به زودی انشاءالله مطرح خواهم کرد که اقرار تو زندان، کسی که دستگیرش کردن حالا اقرار میکنه. باید بهش خب شما باید بهش بگوی اولا اون حرف رو نزن، اصلا اون حرف رو نزن، اگرم که زد شما شنیدید، از این گوش شنیدی، از اون یکی بیرون کن، ربطی به شما نداره، شما حق ندارید اعلام بکنید. اگر او خودش اومد اقرار کرد که من وقتی رفته بودم زنا بکنم اونجا دزدی کردم یا نکردم، شما فقط با یه دزدی کردم و نکردم شو بشنوید، اون بقیه شو شنیدیدم نشنیده باید بگیرید، حق ندارید اعلام بکنید. اگر همینه دیگه، عرض کردم همیشه تفتیش با یه معین باشه. مگه این نگفتم معین؟ یعنی شما نمیتونید بگید که من به صورت کلی تحقیق میکنم. خب اونم جایز نیست یا اونم همش اشاعه فحشاست؟ همین این یه مورد رو باید. پس اینم که دلیلش واضحه ها، ولی خب متاسفانه خیلی هم این داره این خلاف انجام می شود. فقط حالا اینو بعد مطرح خواهم کرد که آیا اینا رو تو این مواردی که استخدام میخوان بکنند، از یک کسی اینا رو سوال میکنند فلان کارو کردی یا نکردی، نماز صبح دو میخونی یا نمیخونی، اینم به زودی خواهم گفت که اینا حلاله یا حرامه. نخیر، اصلا اینا امنیت نظام ایناست. باشه، اگر شما یقینم دارید کسی 100 تا ماشین دزدیده، تا شکایت خاص نباشه کسی حق نداره رسیدگی بکنه. مثلا حتی اگه قاضی هم میدونه، اگر قاضی هم میدونه اونم حق رسیدگی ندارد، مگر اینکه شاکی خاص داشته باشه، مگر اینکه مثلا نه. دو سه تا نکته دیگر، یه نکته اینه که اینایی که تا حالا میگفتی مربوط به تجسس از مسلمان ها بود، تجسس از دشمن واجب کفاییه، مثل همه یه واجبات کفایی، همینجور که واجب یه عده برن بوزه درس بخونن، یه دم باید برن پلیس بشن، یه دم باید برن امنیتی بشن، یه دم باید پاسدار بشن، اینم واجب کفاییه و ثوابش هم خیلی زیاده. حتی روایت داریم یه نفر کسی که کارش جاسوسیه، جاسوسیه به نفع اسلام، یعنی میره از دشمن خبر میگیره برای مسلمان ها میابرد، یک نفر که کارش جاسوسی از دشمن است، ثوابش از 100 نفر مجاهد بیشتره. 100 نفر تو جبهه به جنگن، یکی کارش تجسس از دشمن، این یکی ثواب 100 تای اونا را داره. نکته دومم اینه که در تجسس از کفار اصل بر سوء ظن، و در تجسس از مسلمانان اصل بر حسن ظن. دلیلش هم که روشنه، در تجسس از کفار به خاطر قلبه فساد اصل بر سوء ظن. یه معنای اصل قلبه بود دیگه، یعنی کفار اگر که هر کاری میکنن من با یه چپشو نگاه کنم بیام که این یه سوء ظن دارن، یه قصد بدی دارن، یعنی اونجا همیشه حمله بر خرابی بکنیم. در مسلمان ها حمله بر صحت، دلیلش هم همون قلبه فساده. مسئله مهم دیگر بحث قوت احتمال و ضعف محتمل که این حالا توی یه مقدار طول میکشه، هر دن شان عرض میکنم.